الرحمن الرحیم. من البته قبلا لازم هست که عذرخواهی بکنم این جرأت و جسارت خودم رو که در شهر علم و دانش و نور آمدم و اینجا قرار گرفتم و صحبت میکنم، این رو واقعا باید شما ببخشید. به حضور مبارکتون عرض میشود که با صحبتی که با برادر عزیزمون جناب آقای رضایی داشتیم قرار شد با مطالبی رو در زمینه مدیریت عمومی و منابع انسانی خدمتتون مطرح بکنیم و انشاءالله این مقدمه ای باشه برای مدیریت در زمینه‌های تحقیقاتی که از بحث‌هایی است که بعد از این خدمتتون ارائه خواهد شد. اجازه بدید در ابتدا من بحث رو از تعاریف و مفاهیمی از مدیریت شروع بکنم و اصول مدیریت، بعد در جلسات دیگر میپردازیم به مدیریت در زمینه‌های منابع انسانی و انشاءالله در ادامش در مورد مسائل تحقیقاتی و پژوهشی سلام دارم. برای مدیریت تعاریف گوناگونی ارائه شده است که بنده از یک تعریف عرایزم رو شروع میکنم و تعاریف دیگری هم ضمن عرایز بعدی خدمتون ارائه میکنم. یکی از تعاریفی که برای مدیریت شده میگویند که مدیریت عبارت است از فرایند بهره برداری مؤثر از منابع، فرایند بهره برداری مؤثر از منابع به منظور نیل به اهداف معین و مشخص از طریق برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و رهبری و نظارت و کنترل. این تعریفی است که از مدیریت تقریبا تعریف خوبی است، اما به هر حال که ما با یک تعریف که نمیتونیم پدیده مدیریت رو بشناسونیم، اما این تعریف تعریف نسبتا خوبی است. اشاره داره به استفاده مؤثر از منابع. حالا این منابع ممکن است که منابع انسانی باشه، تکنولوژی باشه، سرمایه باشه، مواد اولیه باشه، اطلاعات باشه، استفاده بهینه از این منابع در جهت رسیدن به هدف‌های معین و مشخصی که مسلماً در هر سازمانی این هدف‌ها از قبل معین و مشخص شده، منتها از طریق برنامه‌ریزی برای رسیدن به هر هدفی ما ابتدا باید برنامه‌ریزی کنیم، بعد سازماندهی و تقسیم کار بکنیم، بعد هدایت و رهبری بکنیم نیروهای انسانی رو، و بعد روی کار اونها نظارت و کنترل داشته باشیم که اگر احیاناً در کارها ابهامی و یا اشکالی ایجاد شد اونها رو نظارت و کنترل بکنیم به جهت رسیدن به هدفهایی که از قبل مشخص شده. منتها برای مدیریت یک اصولی رو صاحب نظران علم مدیریت آمدن معرفی کردند که ما در کار مدیریتی باید به این اصول توجه داشته باشیم. یکی از صاحب نظران مدیریت آمده است 14 اصل را برای مدیریت معرفی کرده و توصیه کرده. سلام علیکم. این 14 اصل البته ظاهراً وقتی که میگویند این صاحب نظران معرفی کردن، لزوماً اینها از فرهنگ خودشون نیست، کما این که الان من عرض میکنم این 10-14 عصر رو شما خودتون خواهید دید که اینها ریشه در فرهنگ ما داره، منتها اونها از این فرهنگ غنی و پرمحتوای ما استفاده کردن به هر حال و اینها رو مطرح کردن و ملعصد بعضی از همکاران ما در دانشگاه وقتی مسائل مدیریت متداول رو مطرح میکنن و از قول علمای مدیریت مطرح میکنن اشاره نمیکنن به این مسئله که این اصول بیشتر ریشه در فرهنگ خود ما داره، منتها ما یک قدری شاید با این فرهنگمون بیگانه بودیم، استفاده نکردیم. خب دیگران استفاده هایی کردن و به هر حال در کارهای مدیریتیشون همین مقدار جلو افتادن. این شخصی که اصول رو معرفی کرده خودش مدیریت نخونده بوده، چون در اون زمانی که مطرح شده رشته مدیریت مثل امروز دانشکده و دانشگاهی نداشته. این فرد یه مهندسی بوده، در جایی کار میکرده، تجربیات خودش رو آمده بیان کرده که قسمتی از اون تجربیاتش همین اصولیست که الان من خدمتون عرض میکنم و این اصول هنوز هم پابرجاست و مورد استفاده قرار میگیره. اولین اصلی که برای بله براتون هانری سایول هست، ایشون پدر مدیریت علمی فرانسه بوده، مهندسی بوده که تجربیات خودش رو در مورد مدیریت بیان کرده. در سالهای 1841 تا 1925 مطرح بوده ایشون. اصولش از این قرار است، ایشون میگه هر کسی در کار مدیریت اگر این اصول رو به کار ببنده در کارش موفق تر خواهد شد. اولین اصلش اصل تقسیم کاره. میگه خب به هر حال یک مدیر خودش که نمیتونه همه کارها رو انجام بده، طبیعتاً باید این کارها رو تقسیم بکنه بین مربوطین خودش. پس اصل اول تقسیم کار رو ایشون مطرح میکنه، ولی بر چه اساسی باید کارها رو تقسیم کرد؟ ایشون میگه بر اساس تخصص. اگر نیروهای انسانی در اختیار یک مدیری بودن و ما خواستیم کارها رو برای انجامش بین اونها تقسیم بکنیم، باید بر اساس تخصص تقسیم بکنیم. خب ظاهرا این حرف بسیار خوبی هم هست و الان هم کسی این رو رد نکرده، ما هم در واقع این رو قبول داریم، منتها بعضی از مسائلی رو که این علمای مدیریت گفتن شاید ناقص گفته باشند که ما در فرهنگ خودمون میتونیم با توجه به اون فرهنگ خودمون اینو کامل ترش کنیم. فرض بفرمایید همین جایی که تقسیم کار رو بر اساس تخصص مطرح کرده، ما یه تعهدم کنار این میگذاریم، میگیم تقسیم کار بر اساس تخصص و تعهد. خب این مثلا از فرهنگ اسلامی خود ما گرفته شده که ما هم به تخصص و هم به تعهد به هر دو با هم بها می‌دهیم. گاهی این بحث ها رو ما با اساتید خودمون مطرح می‌کردیم که باز اینها ریشه در فرهنگ ما داره. کسی به من گفت خب از کجا بیار ببینم؟ گفتم خب ما در قرآن داریم که وقتی که حضرت یوسف فرمود که خزانه داری مصر به من بدهید، ایشون نفرمود به من بدهید برای اینکه من پیغمبر هستم یا پیغمبرزاده هستم یا زندان بودم یا خوشرو هستم یا چه هستم، فرمود که این رو به من بدهید برای اینکه انی حفیظ و علی به اونها میگفتم، که ما این رو داریم در فرهنگ اسلامی خودمون و براشون توضیح میدادم که به هر حال این حفیظ و علی صیغه مبالغه است، یعنی منتهی درجه کاردانی رو ایشون در اون علم خودش داره و حفیظ بودنم که از روی تعهد و اینها میاد. خب حالا اگر این عصر رو ما مطرح بکنیم، ببینیم که در سال 1000 مثلا 1400 سال پیش این در فرهنگ خود ما بوده. حالا اگر من این رو به عنوان تحقیقات و نظرات یک صاحب نظر خارجی بیام بگم و این مسئله رو مطرح نکنم، خب ظاهرا این اولین عصر برای مدیریت که وقتی ما اون تعهد رو بغلش میذاریم یه اصل خوبی از اصول مدیریت میتونه به حساب بیاد. اصل دوم اصل اختیار، تناسب اختیار و مسئولیت هست. اصل تناسب اختیار و مسئولیت. خب این هم مشخصه، میگه اگر ما مسئولیت هایی به افرادی دادیم، به موازات اون مسئولیت ها باید اختیارات هم اونها بدیم تا بتونن وظایف و مسئولیت های خودشون رو انجام بدن. بسیاری از مدیران ما از این معنا واقعا شکایت دارن که مسئولیت دارن ولی اجازه تصمیم گیری مختصری در مورد مرعوسین خودشون و یا کارهای خودشون ندارن. خب مسلماً یک مدیر اگر مسئولیت داشته باشه ولی اختیار نداشته باشه برای انجام کارهاش، مثل یک راننده ایست که فرمان ماشین دستش باشه و گاز ترمز و اینها دست دیگری باشه، خب مسلماً درست نمیتونه رانندگی بکنه. این اصل تناسب اختیار و مسئولیت که باید به موازات یکدیگر و متناسب با هم باشن، اصل دومی است که اون توصیه میکنه. سومین اصل، اصل انضباط هست. خب انضباط در واقع با داشتن یک قوانین و مقررات و آیین‌نامه ها و خط مشی هایی ممکن است در سازمان ایجاد بشه. در هر سازمانی هر مدیری باید یک قوانین، مقرراتی، خط مشی هایی برای ایجاد نظم و انضباط داشته باشه که این هم از اصول مدیریت هست. چهارمین اصل، اصل وحدت فرماندهی است. منظور از اصل وحدت فرماندهی در اینجا عبارت است از این که هر گروه از کارکنان باید تحت نظر یک سرپرست مستقیم کار بکنن. یک گروه نمیتونه دو تا یا سه تا سرپرست داشته باشه. این رو تحت عنوان اصل وحدت فرماندهی مطرح میکنن. خب این صحیح هم هست. فرض فهمید که دو گروهی از کارکنان اگر دو تا مدیر داشته باشن، هر دو بخوان به اون گروه دستور بدن، چه بسا اون دستورات زبد و نقیز بشه و اون گروه ندونه به کدوم یک از اون دستورات توجه بکنه. این رو تحت عنوان اصل وحدت فرماندهی مطرح کرده، چون علمایی بودن که سرپرستی چند جانبه را به هر حال توصیه می کردن. می گفتن گروه ها می تونن چند تا سرپرست داشته باشن، هر کدوم به لحاظ تخصص خودشون می تونن دستوراتی رو گروه بدن، ولی در عمل معلوم شد که گروه گمراه میشه، گیج میشه، نمیدونه دستور کدوم مدیر رو باید اطاعت بکنه. بنابراین این اصل وحدت فرماندهی در مدیریت مطرح شد و اصل خوبی هم هست. حالا عرض میکنم در مدیریت ماتریسی اصلا بحث دیگری است. اون حالا اگر لازم شد من اون رو در مسائل سازماندهی مطرح میکنم خدمت شما. ببینید، و برای انجام کارها سازمانهای تحقیقاتی هم نمیتونه جزء اینها باشه. مثلا فرض کنید که یک مدیر برای پروژه الف و مدیری برای پروژه ب و مدیری برای پروژه ج با کلیه اختیارات و مسئولیت ها و معمولا در اون سازمان ها نیروهای انسانی رو میارن در یک خزانه های قرار میدن. مثلا محققین، یک خزانه ای از محققین، و مدیران پروژه های مختلف تحقیقاتی میتونن از محققین و از نیروهای مثلا اجرایی و نیروهای مالی استفاده بکنن. اون پروژه رو وقتی انجام دادن نیروها راه بشن برگردن بیان اینجا و در اختیار مدیران پروژه های دیگه قرار بگیرن. زمانی که نیروهای انسانی در اختیار این مدیر پروژه الف هستن، تحت نظارت مستقیم ایشون هستن. یه مدیر پروژه ب نمیتونه به اینها دستور بده، مدیر پروژه ج نمیتونه دستور به اینها بده. یا مستقیما فرض کنید حالا ما ممکنه خزانه هایی از نیروهای انسانی و اجرایی در تحقیقاتی داشته باشیم که این مدیر از توی این خزانه ها انتخاب بکنه افرادی رو که باهاش همکاری بکنن. تا زمانی که دارن با اون همکاری میکنن تحت نظارت مستقیم اون قرار میگیرن. وقتی اون پروژه تموم شد، حالا اگر تحقیقاتی باشه، اگر عمرانی باشه، برمیگردن اینجا مدیران دیگه اینها رو انتخاب میکنن برای انجام کارش. اینجا باز وحدت فرماندهی در واقع وجود داره. اگر منظور شما از دستور دادن، یه مدیر باید دستور بده. اون هم یکی دیگر از اصوله. ببینید اینها این 14 اصلی که من الان خدمتتون خواهم گفت، اصل تمرکزم درش هست، اصل رعایت سلسله مراتبم هست. این اصول یک دیگر رو تایید میکنه. حالا به حضورتون که همه این اصول رو اگر ما با هم در نظر بگیریم، در واقع همدیگر رو تایید میکنن.
در من اینها مترادف هم یعنی بچه تغایر نداریم. مثلا ما قصدت فرماندهی رو ما تمرکز مدیریت تفیق کنیم چه تفیق
کنیم؟ عرض میکنم اون تمرکز مدیریت اصلا یه بحث دیگری است که الان خدمتتون عرض میکنم چی هست.
این شیوه در مقابل شیوه دیگری این که میگن وحدت فرماندهی، از کردم بعضی از مدیران معتقد بودن، بعضی از صاحب نظران مدیریت معتقد بودن که اگر من بتنم با یک شکلی امیدار بیشون بدن مسئله روشن تر میشه. به فرض بفرمایید ما اگر نیروهای انسانی رو در جاهای مختلف داریم، پس کنیم حالا اینجا این مدیری که در رأس اینجا قرار گرفته میتونه اونم بهش دستور بده، اینم بهش دستور بده، بهش گفتن سرپرستی چند جانبه. گفتن اگر بخشی از کارهای این مدیر مربوط به تخصص این میشه، این میتونه بهش دستور بده. اگر بخشیش مربوط به اینجاست، این میتونه بهش دستور بده. و بخشش هم که مربوط به اینه، اینم میتونه بهش دستور بده. فلذا همه میمادن دستوراتی رو به یک شخصی که در رأس ایوائلی قرار گرفته می دادن. این نمیدونست که این چی گفته، اونم نمیدونست این چی گفته، ایشون هم نمیدونست که ایشون داره چی کار میکنه. چرا؟ ولی که هم دستور ایشون به هم دستور ایشون به هم دستور خودش رو باید اطاعت بکنه. بنابراین اون شخص در اینجا در واقع نمیدونست کدوم رو. این میشد سرپرستی چند جانبه. در عمل معلومه که چنین چیزی در مدیریت کارایی ها رو تقلیل میده و قرار شد که دیگه هر گروهی از کارکنان تحت نظارت و سرپرستی مستقیم یک نفر باشن. اگر بخشی از کارهای اینم مربوط میشه به ایشون، ایشون میتونه اون مسائل رو از طریق این سرپرست مستقیم منتقل کنه که اینم مطلع باشه.
خب عرض میکنم دیگه، حالا این رو تحت عنوان در واقع وحدت فرماندهی فایول مطرح کرده که این باز قابل قبول هست منتها بله. و منظورش هم همین بود که عرض کردم، هر یک از گروه کارکنان تحت نظارت یک نفر باید قرار بگیرن. بله حالا بنده باید عرض کنم که یکی از اشکالات بزرگم همینه. خب حالا عرض میکنم دیگه ده. بله 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 اجازه میدید من این رو عرض کنم. فرض بفرمایید بله
سوال و جواب بعد از درست
بله بله. حالا فرض بفرمایید مثلا این رئیس نیروهای انتظامی در یک شهری به یک نیروی دستور داده که بره فلانجا، فرض کنید که مواظبت کنه، مراقبت کنه، اونجا بمیسته اصلا. خب اگر فرماندار بیاد و بتونه به اون بگه که برو ول کن این پست رو مثلا برو، خب بنابراین اون مدیر دیگه مدیریتش به چه معناست که نتونه در واقع به اون مرعوز خودش دستوری بده. و شاید هم این برداشت ها باعث همین مشکلاتی شده که ما الان باهاش مواجه هستیم در خیلی از جاها. همه به هم یه دستور میدن، همه هم فکر میکنن که باید دستورات یه نفری که از اونها یه رده بالاتره اینو اجرا بکنن و بعد دیگه سنگی روی سنگی بنده میشه. اون میاد میگه اینجا وایسا، اون میگه برو، اون میگه بنشین، اون میگه اصلا بخواب، اون میگه مثلا فرض کنیم چی، خب این دستور کی رو عمل بکنه؟ اگر قرار بشه دستوری بهش داده بشه باید یه نفر همه اینا رو هماهنگ کنه که اون بالاخره نهایتا به این بگه چه کار کن. این نمیتونه هم بره هم باشه هم وایسه هم بشینه هم چه کنه، یه نفر باید اینا رو هماهنگ کنه که این بتونه عمل بکنه. و اینکه میفرمایید شاید هم ظاهرا همینطور هست و اشکال بزرگی نیست و ما اینا رو باید اصلاح کنیم، این حدود وظایف و مسئولیت ها رو هر کسی مشخص بشه حوزه مسئولیتش در کجاست و تا کجا میتونه دستور بده و به کی میتونه دستور بده و کارش مثلا چجوری هست. اگر این نباشه خب مشکل برای ما پیش میاد. اصل دیگر، اصل پنجم، اصل وحدت هدایته. خب حالا این وحدت هدایت هم در واقع یه فرق با اون وحدت فرماندهی داره. منظور اینها از وحدت هدایت این است که در هر سازمانی ما سازمان رو در مدیریت به صورت یک هرم نشون میدیم و این تقسیم بندی با این مربوط به نیروهای انسانی است. اون انسانهایی که در رأس سازمان هستن ما میگیم اینها مدیران عالی سازمان هستند و اینها مدیران میانی سازمان هستند و اینها فرض بفرمایید که سرپرستان هستند، اینها کارمندان هستند، اینها کارگران هستند. حداقل این نیروها رو داریم به لحاظ وظایف و مسئولیت‌های گوناگونی که دارن تقسیم کردیم اینها رو. خب در اصل وحدت فرماندهی میگه اون مدیرانی که در رأس سازمان قرار گرفتن، خب مراجعه می‌کنید بعضی از سازمان‌های ما هیئت مدیره دارن، چند نفر هستن،
که از بین خودشون رو یه نفر رو به عنوان مدیر عامل انتخاب میکنن. در اصل وحدت فرماندهی میگه این مدیران سطح بالای سازمان باید با همدیگه هماهنگی و وحدت نظر داشته باشن. حالا اگر وحدت نظرم در مسائل ندارن، اون چیزی که از این دایره کار شد همه باید نسبت به اون متعهد باشن و به اون احترام بذارن، ولو این که یک نفر در اینجا باشه با این مسئله مخالف باشه. ولی اگر قرار شد این برحال از این دایره خارج بشه، همه اون رو قبول داشته باشن و متعهد به اون باشن. اگر این نبود، خب این اعضای هیئت مدیره در سازمان هر کدوم که ممکنه یه نظر خاصی داشته باشن و به یه طرف برن، نیروهای انسانی هم متفرق میشن، هر کدوم به دنبال یه کدوم از اینها را میفتن و مسلما در مدیریت اون کارایی سازمان و مدیر به هر حال تقلیل پیدا میکنه و سازمان به هدفهاش نمیرسه. اینم بحث وحدت هدایت که مربوط به رأس هرم هست در سازمان، و اون بحث فرماندهی که مربوط به سطوح دیگر سازمان هست که باید تحت نظارت یک نفر قرار بگیره.
اصل بعد، اصل تقدم منافع عمومی بر منافع فردی است. اصل بسیار خوبی است. من معتقد نیستم اونهایی که این اصول رو مطرح کردن حتما عمل کرده باشن به این اصول، ولی خب اینها رو گفتن. اصل تقدم منافع عمومی بر منافع فردی. خب هر مدیری در هر جای سازمان که هست باید منافع کل سازمان و منافع جامعه رو در نظر بگیره، قبل از اینکه منافع خودش و اعضای خودش و ابواب جمعی خودش رو بخواد در نظر بگیره. ما الان مشکلات بسیار بزرگی داریم. فرض کنید در یه سازمانی اگر ما معاون اداری و مالی داشته باشیم، معاون تحقیقات و پژوهش داشته باشیم، معاون بازاریابی و مثلا فلان داشته باشیم، هر کدوم از این معاونین به صورت جزیره‌ای به فکر اون مجموعه زیر نظر خودشون هستن، یعنی منافع خود اون قسمت رو میخوان حفظ کنن، ولو اینکه فرض کنید که معاون اداری مالی کاری بکنه که به ضرر بخش تحقیقات و مثلا آموزش باشه. هر کسی پیشرفت خودش رو و واحد خودش رو و ابواب جمعی و در سطح بالاترش هم همینطوره، هر کسی در رأس یه سازمانی نشسته منافع سازمانی خودش رو بیشتر به دنبالش هست تا منافع جامعه رو. خب این در واقع یه طرز فکر جزیره‌ای است. ما میگیم باید دیدها سیستمی باشه. ما نه فقط بخوایم کار خودمون رو در سازمان خودمون و واحد خودمون پیش ببریم، بلکه به فکر سایر واحدها و در سطح کلانتر به فکر سایر سازمانها در جامعه باشیم. مثلا ممکنه شهرداری یه روشهایی رو بخواد اعمال بکنه که درآمد بالاتری داشته باشه و فکر کنه که خب من با این درآمد دارم خدمات بیشتری رو به شهروندان ارائه میکنم، اما با چه قیمتی و این به ضرر چه کسانی و در کجا مثلا ممکن است باشه. خب این رو باید دید سیستمی داشت. همه اجزا رو ما باید بسنجیم، ارتباط اجزا رو با هم دیگه بسنجیم، ارتباط این اجزا رو با کل بسنجیم، و با اون دید سیستمی وقتی ما مدیریت بکنیم دیگه فقط به فکر واحد خودمون و ابواب جمعی خودمون و منافع اون قسمتی که هستیم نیستیم، به فکر همه، یعنی مسئولیت مشترکی پیدا میشه. خب اینم از اصول خوبه در مدیریت. اصل هفتم، اصل پرداخت حقوق و دستمزد مناسب. این هم واقعا خب اصل خوبی است، منتها باز این نمیشه در فرهنگ خود ما داره. بنده کتابی هم در زمینه مدیریت حقوق دستمزد و سیستم ها و تکنیک ها و اینها نوشتم، ولی واقعا وقتی که به یه جمله آدم برخورد میکنه در فرهنگ خودمون مثلا یا در نهج البلاغه در مورد مسائل حقوق و دستمزد، خب آدم میبینه اون جمله 70 بُعد داره که بنده اصلا نصف بُعد یه بُعدش هم متوجه نیستم، و تازه حالا بالاخره در اون زمینه فکر میکنم که حالا تحقیقم کردم و کتابم نوشتم. خب این مربوط به فرهنگ خود ماست، و البته ایشون گفته پرداخت حقوق دستمزد مناسب، من یه به موقع هم بهش اضافه میکنم، مثل اون اصل اول که اون تخصص رو گفته بود و ما یه تعهدم بهش اضافه کردیم که این کامل بشه و قابل استفاده بشه، اینجا هم پرداخت حقوق دستمزد مناسب رو یه به موقع هم بهش اضافه میکنیم، چون بسیار زیاد دیده میشه که بعضی ها استخدام میشن، ماها کار میکنن و بعدن حالا حقوق رو میخوان بگیرن یا نگیرن. به هر حال خب اینم باز مطابق مثلا اون چیزهایی که ما داریم قبول است که قبل از اینکه عرق پیشانیش خوش بشه ما باید حقوقش رو بهش بدیم. این چقدر انگیزه ایجاد میکنه در یه شخصی که نیاز داره، در کسی هم که نیاز نداره این انگیزه ایجاد میکنه. حالا ما خودمون جاهای مختلفی تدریس میکنیم، حالا الحمدلله بالاخره اساتید دانشگاه اینها دیگه اون قدرها اونجور نیست، حالا حتما فعلا همون موقعی که درس میدن نیاز داشته باشن، اینها خیلی براشون اون مسائل مالی مطرح نیست. اما خب یه بار آدم میبینه که یه جای درس داده، یه موقعی چکش رو میگیره که اصلا فراموش کرده کجا بوده، باید برگرده ببینه این کجا بوده. یه بارم یه جا میره بعد از اون که درسش تمام شد بهش اون عقد تدریس میدن، این همونه به هر حال، همون مبلغه، منتها اثر گذاشته حتی روی کسی که نیاز نداشته. حالا یه کارمندی کارگری که اگر امروز پولش نگیره فردا لنگ میمونه، اگر این ماه نگیره ماه دیگه لنگ هست، چه اثری میتونه داشته باشه این حقوق دستمزد که به موقع ما بهش این رو بپردازیم. البته اون تهی کردن و این هم همه هست که واقعا این که بنده عرض میکنم اینا، خب همه اینا زمانی هم که ما در تحصیل بودیم و اون اساتید اینها رو مطرح میکردن به هر کدوم از اینا میرسیدن، ما بحثای زیادی میکردیم که بابا اینا باز اینا مال ماست و یه چیزهایی هم که داشتیم نشون رو اونها میدادیم. ولی خب میون خیلی از اون دانشجویان و اون افراد اونجا تعداد کمی بودن که حالا اینا رو بلاخره بخوان توجه بکنن یا مطرح بکنن، ولی بلاخره اونهایشون که اهل منطق بودن اساتیدم میپذیرفتن. وقتی فرض کنید حالا دیگه چیزای دیگر اینجا هست که من خدمتتون عرض میکنم به اونها میگفتیم، خب قبول میکردن که اینا در فرهنگ ما هست. هشتمین اصل تمرکز در تصمیم گیری، همین است که جناب عالی فرمودید. تمرکز در تصمیم گیری به این معناست که میگویند که مدیران باید تصمیم گیرنده باشن. چرا؟ برای اینکه مسئولیت دارن. چون ما مسئولیت دادیم به یک مدیر، باید اختیار تصمیم گیری هم به اون بدیم. اگر بهش مسئولیت بدیم و تصمیمش خودمون بگیریم براش، خب مسلما اون مدیر نمیتونه موفق باشه. به همون اندازه‌ای که مسئولیت داره ما بهش باید اختیار بدیم. منتها اینم ما یه چیز دیگری بغلش میذاریم، یه کمبودی داره. ما میگیم مدیران باید تصمیم بگیرن چون مسئولیت دارن، ولی میگیم آقایون مدیران قبل از اینکه تصمیم بگیرن مشورت بکن، چون در این مشورت راه‌های دیگری برای انسان باز میشه، فکرها پخته میشه، از تجربیات دیگران ما استفاده میکنیم و حد اقلش این است که ما فکرهای دیگران رو به کار میاندازیم. حالا اگر یک موضوع روشنی هست که من مدیر میخوام تصمیم بگیرم و مثل روز برای من روشنه، چه اشکالی داره من اینو از یک نفر دیگرم بپرسم؟ خودم که اینو میدونم، بذارم اونم فکر کنه. به همین وسیله من در واقع موجبات رشد این نیروهای انسانی رو فراهم بکنم. خب در خواص مشورت که خدا این بهتر میدونه چقدر واقعا خاصیت داره این مشورت. حالا در زبان انگلیسی شیوه مدیریتی هست تحت عنوان پارتیسیپیتیو منیجمنت، آقای دکتر میدونن منیجمنت بای کانسالتیشن. خب دقیقاً همینه. وقتی اینو مطرح میکردن باز ما میگفتیم بابا شما دو تا آیه در قرآن داریم، اینایی که شما دارید میگید دقیقتر در فرهنگ ما وجود داره و تازه ما اومدیم خصوصیات مستشاران هم به ما گفتن که ما با همه کس نمیتونیم مشورت بکنیم. اگر با اهل مشورت مشورت کردیم سود میبریم و اگر با اهل مشورت نباشه ضرر. ما اینا رو هم داریم که اونا دیگه در این زمینه ها اونقدر ها پیشرفت نکردن. خب این اصل تمرکز در تصمیم گیری که اصل خوبی است، قابل قبول هم هست، منتها ما مشورت هم بغلش میذاریم که کامل تر بشه. نهمین اصل، اصل رعایت سلسله مراتب هست. رعایت سلسله مراتب، حالا رعایت سلسله مراتب هم در واقع اینطوری است، هر کدوم از این اصول یه چیزهایی هم باز برای خودشون دارن مطرح میکنن، غیر از این که باز ممکنه اون اصول دیگر رو تعیین بکنن. این دیگر که اگر این مدیر با نیروهای انسانی در اینجا کاری داشت خودش مستقیما وارد نشه، بلکه دستورات خودش رو به صورت سلسله مراتبی بده به پایین و از طرف پایین سازمان هم اگر خواستن ارتباطی برقرار بکنن با اون مدیران بالای سازمان از طریق طی این سلسله مراتب اون ارتباطات رو برقرار بکنن. در این حسن یه مدیر درست مدیر بالای سازمانه، ولی خیلی شایسته نیست که همه رو بایپس کنه و بره اونجا ارتباط برقرار بکنه، یا از این طرف یه شخصی بیاد فلانشه بخواد بره همیشه مسائلش رو با ایشون مطرح بکنه. این در واقع شیرازه کارها رو به هم میزنه. باید اصل سلسله مراتب رعایت بشه، اما
یه درصدی هم گاهی لازم است که مدیران برای نظارت و کنترل خودشون هم شخصا وارد کارها بشن و از نزدیک فرض کنید که نظارت و کنترل بکنن، ولی این حد اکثر میتونه تا 10% از کار باشه. ولی اگر یه مدیری 90% خودش خواست همیشه به طور مستقیم در همین را وارد بشه و نظارت و کنترل بکنه و بگه که من مدیرم و مسئولم و اختیار دارم و همه نیروها تحت نظارت من هستن و من اینها بالاخره باید ببینم چه کار میکنن، خب این در واقع ارزش اون مدیران دیگر رو بی اعتبار میکنه اونها رو در سازمان. حالا ما یه بحثایی در شیوه های نظارت و کنترل داریم که مثلا به مدیران میگیم خب شما فرض کنید اگر مدیر عامل آب هستید، مدیر عامل برق هستید، مدیر شهردار مثلا هستید یا هر خدماتی رو که دارید ارائه میکنید، یه بار خودتون برید اون خدمات رو به طور ناشناخته از سازمان خودتون بخواید، ببینید که چجوری به شما اون خدمات رو میدن. آیا اونطوری هست که شما فکر میکنید؟ مثلا شهردار ممکنه بگه که ما یک روز پایان اجازه ساختمون میدیم، فرض کنیم که یک هفته مثلا پایان کار میدیم. خب ما میگیم که در شیوه های مدیریت خیلی راحته، آقای شهردار میتونه یه روز یه لباس دیگری بپوشه یا یک فرد مورد وسوق خودش رو بفرسته بگه برا شما برای یک اجازه ساختمان مثلا برای این زمین بگیر یا یک پایان کاری بگیر. گاهی پایان عمر انسان به دستش میرسه و بعد ممکنه من ادعا کنم که ما یک هفته پایان کار میدیم. خب اگر یک بار خودم رفتم و اون شیوه رو بررسی کردم و نظارت کردم، دیگه هر کسی بیاد به من گزارش بده بگه که ما یک هفته پایان کار داریم، میفهمم داره دروغ میگه، چون خودم رفتم از نزدیک بررسی کردم. این رعایت سلسله مراتب اصلی است که باید ما قبول داریم در مدیریت، ولی گاهی ممکن است که در سازمان ما باید یک جوی رو ایجاد بکنیم که هر کسی ولو اینکه امروز آمده وارد سازمان شده، این اطمینان رو داشته باشه که اگر خواست مدیر بالای سازمان رو ببینه بتونه ببینه، این اطمینان رو داشته باشه. یعنی ما منعش نکنیم، چون در بعضی از سازمان‌ها اگر فقط یک شخصی بخواد اون رئیس بالاتر رو ببینه میگن اصلا امکان نداره، این امکان نداره، اون حریص‌تر میشه میخواد ببینه چه خبره اونجایی که امکان نداره، میخواد بره ببینه. ولی وقتی بهش بگیم نه، یه مدیری بگه شما تمام نیروهای انسانی هر زمانی بخواید منو ببینید میتونید، خب اصلا این من برای مدیران در جای دیگه وقتی که مثال‌هایی میذارم میگم مثلا فرض کنید که حالا ما تهران نزدیک از عبدالعظیم هستیم، اگر که فرض کنید از یه تهرانی بپرسن شما در سال چند مرتبه زیارت مثلا حضرت عبدالعظیم میری، شاید بعضیا چند سال بیاد و بره و نرن، ولی اگر از فردا بیان بگن هیچی نمیتونه بره و کوپونی شده مثلا یا باید حتما برن اجازه بگیرن از یه جا، خب همه میخوان برن. در مدیریت هم همینه، اگر یه مدیری این جو رو در سازمان خودش ایجاد بکنه همه میفهمن که مسئله نیست، میتونن برن هر موقع و نمیرن، کمتر میشه. و بعد هم اگر کسی آمد، اگر ما دیدیم این شخص از جای دیگری سازمان از قشرهای پایین‌تر آمده به اون مدیر بالای سازمان مراجعه کرده، ولی به هر حال برای اون بوده که مدیران و سرپرستان خودش کاری برای اون نکردن، ظلمی به اون کردن، مثلا اشغالی شده از طریق اونها مسئلهش حل نشده، اومده بالا، خب این مدیر باید کمک بکنه اون مسئله رو حل بکنه. نباید
اما یک کسی دیگه بیداریم اون رفیدی مدیر رو تعیین مدیران حرف و نظارت کنترل نامرگی که اون باید این طوری باشه که ببینید این باید که مسئولیت شما در کرده هم نظر به مسئولیت ها باید باشن عمل می کنی یا این
بله
این در واقع تصمیم کنند و فرماشه
بله این که من عرض کنم یکی از وظایف مدیران نظارت و کنترل هست که ما بعدا روی این بحث بکنیم. میخوام اینجا عرض بکنم که این رعایت سلسله مراتب 100% نیست. بله، ولی در این اصول مطرح نشده، این اصولی که ایشون رعایت سلسله مراتب اگر یک
این
که
همین مسئله رو من اینجا دارم روش تاکید میکنم، در بسیاری از سازمان ها مدیران بر اساس همین اصل رعایت سلسله مراتب هیچ فرصتی رو برای مرموزین خودشون قائل نمیشن که به اونها دستیابی پیدا بکنن و میگن اصل سلسله مراتب. اصل رعایت سلسله مراتب بله.
اما این که این نباید ایجاد بدبشویی و سهرنگاری در انجام وظایف مدیران مازون بشه، باید این اصل دیگری اضافه بکنیم که مدیر در مدیریتش رعایت بکنه تا اون بدهکاری‌های مدیرهای مازون رو دروش بگیره، اون اصل نظارت و کنترل.
اون وظیفه است. البته حالا ما وظایف مدیر رو با اصول مدیریت جدا میدونیم که حالا وظایف مدیر رو من بعداً عرض میکنم چیز دیگری است. در همین اصول هم باید ما توجه داشته باشیم که این یک اصلی نیست که 100% در واقع همواره داره. بله اگر اون ما قبول بکنیم، بله هیچ اصلی شما میفهمید 100% نیست. خب اگر اون رو در این اصول مدیریت عرض میکنم، بله در این اصول مدیریت علل اصول رعایت سلسله مراتب رو اونطوری که فایول مطرح میکنه، اینا نظریات فایول من دارم میگم، منتها در بعضی از جاهاشو داریم اصلاح میکنیم، اما رعایت سلسله مراتب همین رو ایشون مطرح میکنه که این الزامی است. اما یک درصدی هم باید مدیران به فکر این باشن که سلسله مراتب رو یا خودشون بایپاس کنن یا از طریق پایین اجازه بدن که این بشه، این رو شکستن مثلا این اصل به حساب نیارن. اصل بعد اصل نظمه، که البته حالا این نظم و اون انضباط رو من فکر میکنم با هم دیگه ارتباط نزدیکی داشته باشه، ولی خب فایل اینها رو جدا مطرح کرده. اصل نظم در مدیریت، خب نظم در مدیریت هم همون تعریف عدل رو داره تقریبا، در نظر گرفتن جایی برای هر کس و هر چیز و قرار دادن هر کس و هر چیز در جای مناسب خودش رو، ما در مدیریت این رو نظم میگیم. که خب به هر حال مدیر باید با توجه به این اصل نظم مدیریت بکنه و قوانین و مقرراتی هم برای رعایت اون اصول داشته باشه که اون قوانین و مقررات انضباطی است که قبلا عرض کردم. اصل بعد اصل رعایت عدل و انصافه، این هم از اصولی است که باز بنده شک دارم که حالا همون کسانی که مطرح کردن این عدل و انصاف رو خودشون رعایت میکردن در مدیریت و یا نه، اما خب این باز در فرهنگ ماست، اینا همه باز ریشه در فرهنگ ما داره. اصل بعد اصل ثبات وضع خدمتی کارکنان هست. ثبات وضع خدمتی کارکنان منظورش این است که این نقل و انتقالاتی که نیروهای انسانی معمولا در زمان 30 سال خدمتشون میکنن، این هم به ضرر خودشون هست و هم به ضرر سازمان، فلذا ما جلوگیری کنیم از این نقل و انتقالات بیجا. نیروهای انسانی رو وقتی وارد یک کاری کردیم در یک کانال مشخصی قرار بدیم و اونها رو آموزش بدیم و به حال تخصصی در اونها در یک زمینه ایجاد بکنیم که برای سازمان و برای خودشون مفید باشه. این زیگزگ زدن ها از این طرف به اون طرف، از این سازمان به اون سازمان، از این واحد به اون واحد، این به ضرر سازمان و به ضرر نیروهای انسانی است و این اصل خوبیست. یه بعد دیگری که از این ثبات وضع خدمتی داره این است که باید یک امنیت شغلی هم برای نیروهای انسانی ایجاد کرده باشیم که هر آن احساس نکنن که یه کسی میتونه اونها رو مثلا اخراج بکنه و به فکر این باشن که خودشون برای خودشون یک امنیت مثلا اقتصادی ایجاد بکنن، امنیت شغلی براشون ایجاد بکنیم. ثبات خدمتی خب به حال در اوایل انقلاب عمر متوسط مدیران در سازمان ها حدود 4 ماه بود و الحمدلله الان تقریبا میشه گفت که یه حالت خیلی بهتری رو ایجاد کرده، شاید مثلا نزدیک 1.5 سال و 2 سال و اینها شده که بازم خیلی کمه. یک مدیر 2 سال طول میکشه تا در اون مجموعه خودش جا بیفته و کاراییش تازه بعد از 2 سال شروع میشه، بازم کمه. ما باید یه مقدار از این جهات هم کار بکنیم. اصل بعد اصل ابداع و اختراع و خلاقیت و نوآوری است. که باید توسط مدیران و با همکاری و مشارکت کارکنان در هر جایی که هستن یک خلاقیت و یک نوآوری در اون کار خودشون در واقع ایجاد بکنن. شما ملاحظه بفرمایید الان مدیران بسیاری، وزرای بسیاری در سازمانهای بسیاری میان و میرن، ولی کارها به همون طریقی انجام میپذیره که 50 سال پیش هم انجام میپذیرفته، که 100 سال پیش هم انجام میپذیرفته. از دیدگاه مسائل مدیریتی رو عرض میکنم، اونی که منجر به ارتقاء مثلا کیفیت و کمیت کالا و یا خدماتی بشه که اون سازمان ها دارن ارائه میکنن. به عنوان مثال فرض بفرمایید که شناسنامه ها رو در فرض بفرمایید 50 سال 60 سال پیش هم در کشور ما با دست می نوشتن. البته اون موقع ثباتان خوبی بودن که خطهای خیلی خوبی داشتن و غلط هم معمولا نمی نوشتن. و ما هنوز هم بخوایم همون روش رو برای 60 میلیون 65 میلیون اجرا بکنیم که بشینیم با دست، اونم با خطهای بدی که ما داریم. البته در اینجا خوب اندلا خط روش کار میشه، خیلی خوب میشه، ولی در اون جای دیگه خب این خط خیلی بد است و این اشتباهات و این چیزها. خب باید یه کسی در این وسط در این سالها میامد یه تحول ایجاد میکرد که این شناسنامه رو مثلا تبدیل به ورقه کامپیوتری میکرد. حالا این همه صفحاتی هم که داره نمیدونم اینا لازمه، خب در یک صفحه میشه کامپیوتری اینو تمام اطلاعاتم در اونجا داشت. خب این یه یا فرض بفرمایید که دفترچه های بیمه خدمات درمانی، الان چندین سال ما دفترچه داریم، یعنی هر کسی که آمده در سازمان تامین اجتماعی و رفته فکر کرده که همین دفترچه خوبه، هیچ تغییری نباید درش داد، ولی ظاهرا من دیدم در قوم تغییرات خوبی دادن دیگه. همون باید امروزه واقعا دیگه این دفترچه ها منسوخه، یه کارتی مثل تصدیق مثل گواهی نامه رانندگی به شخصی که بیمه شده میدن، این شخص هم میره مراجعه میکنه به اون بیمارستان ها و پزشک ها و داروخانه هایی که طرف اون قرارداد هستن و پولش هم میده و بعد هر ماهی هر چند ماهی رسیدها رو میفرسته و اون پول ها رو میگیره. خب این کاریست که امروزه در دنیا انجام شده، خیلی هم راحت میکنه کارها رو. شما ببینید چقدر اسراف میشه در این دفترچه ها، چقدر الان حالا کامپیوتری شده مثلا کاربن و اینها، چقدر و رفتن و گرفتن دفترچه، تمدید دفترچه. البته حالا یکی میگفت همین دفترچه کامپیوتری شده یه مزایایی داره، مثلا الان همه اطلاعات بهداشتی و درمانی افراد رو در کامپیوتر اونها ثبت و ضبط میکنن. بعد میگفت در یه جا مثلا ما برخوردیم به یک نفر که 18 بار دندون عقلش کشیده بود. خب هر دفعه این یه جوری برکته و یه جایی رفته بوده و به هر حال اون معلوم نیست حالا این دیگه این عمل جلوی اون رو بگیره، اون کشیده دیگه، پولش هم گرفته، اون هم که باید بگیره. ما نمیتونیم پس بگیریم، یعنی ما نظام نداریم که بره اونجا حالا دندونه ببینه واقعا میداشته یا نداشته یا کشیده یا نکشیده. به هر حال ممکنه یه سوء استفاده هایی در بعضی از جاها بشه، ولی نباید برای اون سوء استفاده ها ما یه کارهایی رو بکنیم که کارو برای خودمون و دیگران سخت بکنیم. اینا نیاز به تفکر داره، واقعا به تعمق داره، به نوآوری داره، به خلاقیت داره، به جرأت داره که یه مدیری بره بگه آقا من شک دارم به این روشی که الان داریم ما این کالا رو تولید میکنیم و این خدمات رو ارائه میکنیم، من میخوام تحقیق کنم بهترین روش رو پیدا بکنم و اون رو آموزش بدم و دیگران هم ازش استفاده بکنن. این اصل یک اصل واقعا فراموش شده است در جامعه ما، که مدیران اصولا فکر میکنن که همون شیوه هایی که قبلا بوده در هر سازمان خب همونا خوبه دیگه، اگر بد بود که این سازمان ادامه پیدا نمیکرد، همون رو قبول میکنن و کارها همونطور هم انجام میشه. آخرین اصلی که در اینجا مطرح است، فایل مطرح کرده، اصل ایجاد روحیه همکاری دست جمعی در سازمان، ایجاد روحیه همکاری دست جمعی. ظاهرا در این قسمت ما یه مقدار کمتر کار کردیم. خب در سازمان‌های ما، در ادارات ما، همه میخوان خودشون یه کاری رو انجام بدن و بعدم به نام خودشون بگن ما این کار رو انجام دادیم، در صورتی که کار وقتی گروهی باشه از نظر کیفی و کمی بالاتر میره. تجربه و تحقیقات ثابت کرده که اگر 5 نفر مثلا فرض کنید که این مقدار میتونن تحقیق بکنن به صورت انفرادی، اگر به صورت گروهی با هم کار بکنن نتیجه، کیفیت و کمیت کار تحقیقیشون بالاتر میره. در کارهای تولیدی هم همینطوره، گروه جانشین فرد بشه و این روابط گروهی وقتی ایجاد بشه نتایج بهتری داره. این هم یه اصلیست که فایل مطرح کرده و البته تجربیات و آزمایشات بعد هم این رو ثابت کرده. این از اصولی که فایل مطرح کرده در مسائل مدیریت. سلام می کنم مطمئن این اصول فکر میکنم که با اون توضیحاتی که بنده دادم هنوز هم نافذ هست در مسائل مدیریت ازش ما استفاده میکنیم. بله اصول فراغان داریم، ما حالا همش رو نگفتیم، بازم هست. بله یه شخص دیگری هم یه اصول دیگری معرفی کرده، تقریبا در راستای همین ها میتونه باشه. نه مغایر نیستن، در واقع تکمیل میکنن اینها. اینم میخوام پاسخ بدم. بله میخوام پاسخ بدم خدمتتون همین رو. بله بله عرض میکنم. بله
درست تقسیم کار واقعا با پیروت اقامات برای واضح کردن وظایف و خیلی چیزایی مهم و مجبور رو روشن. لیکن اگر تقسیم از حد مشاورت و لازمش خارج باشه دردسر ایجاد میکنه. اما در اینجا این تقسیمات اصلی که ایجاد کردید پنج شش اصلش یکی مثلا در اصل وحدت مدیری وحدت فرماندهی وحدت هدایتگری تمرکز مدیریت اینها رو ما میتونستیم تحت یا مثلا تصمیم گیری مدیریت و تصمیم گیری
تمرکز تصمیم گیری
اینها رو ما تحت ما یک از این دوست بیاریم تصور بکنیم در اصولیشون و بگیم تمرکز در مدیریت و این رو یک مقدار مفهوم توسعه که هم شامل مفهوم به صدا مثلا بچه فرمودی بشه هم دایتگیری باید بشه و تمرکز در تصمیم گیری بشه و این رو دچار مشکل نشیم در تصدیق مفاهیم اینها بتونیم یا مثلا که شما اصول دیگر اصل انضباط اصل نظم یا اصل عدالت انصاف اینا رو خوب اصلا تفکیک مفهومی نداشتن اینها.
بله
در واقع ما اینو میتونیم تحت عنوان یک اصل اصل انضباط نظم انضباط
بله
و یا اون اصل نظم و عدل
بسیار
و خیلی مشکلات حل
میشه. حالا ما میخواییم که واقعا یکی از اهدافیم که ما داریم واقعا اینجا خدمت سروران خودمون هستیم این است که استفاده کنیم از محضر شما. من استدعا میکنم که حضرت عالی همینطوری که فرمودید این 14 عصر رو مثلا در 4 عصر یا 5 عصر خلاصه بفرمایید و بله توضیح بدید و بنده هم استفاده میکنم و من بعدم اگر که در کلاس ها مطرح شد وقتی این 14 تا رو گفتیم بعد عرض میکنیم که خب حالا اینا در 5 تا مثلا میتونه خلاصه بشه با این دلیل. بله ما حالا میبینیم که حالا حتما البته این چیزهایی که اینها گفتن حالا حتما همون 14 است باید همون 14 تا باشه، اگر 13 تا شد اصلا دیگه درست نمیشه. نه دو سه تاشو میشه تلفیق کنیم، یکیشو میتونیم دو تا کنیم، 4 تاشو میتونیم یکی کنیم. غرض این است که ما بدونیم در مدیریت از این اصول باید استفاده بکنیم و البته کل مسائل مدیریت هم که حالا یک دانشجو میره 4 سال لیسانس میگیره، 2 سال فوق لیسانس میگیره، 4 سال دکترا میگیره، مثلا 1 سال فوق دکترا کار میکنه، 10 سال میره مدیر، همه چیزهایی که میگه و میشنوه و میگه همه در یک کلمه مدیریت خلاصه میشه. ما اول بهش میگیم مدیریت. مثلا و عرض میکنم میخوام بگم که در بعضی از جاها لازم هست که ما اینها رو تجزیه کنیم. بله صحیح میفهم کاملا صحیح. بله کاملا صحیح کاملا صحیح میفهم. بله بله من در خدمت
اگر اجازه نمی‌دادن من صحبت نمی‌کردم.
بسیار مالی کنی که من خب واقعا لذت میبرم از این توجه، چون به هر حال وقتی سوالی مطرح میشه این میرسونه که قابلا توجه شده. منتها خب بعضی از سوالات هم چون مسائل زیادی هست که ما باید مطرح بکنیم که پاسخ بسیاری از سوالات و ابهامات ممکنه در همون چیزهایی باشه که بعداً بنده میخوام عرض بکنم. بنابراین خوبه البته اگر ابهامی چیزی بود بفهمید، بنده رو ارشاد بفهمید، و اگر هم مسائلی بود که میشد بعداً بازم بعد از کلاس من در خدمتون هستم، و واقعا این باعث میشه که بنده هم راجع به همین چیزهایی گفتم باز فکر کنم و استفاده بکنم از نظریاتی که، و هدف بنده هم همینه واقعا. بله کاملا بنده آشنایی دارم با روش، بله بخیر نخیر ابدا بنده آشنایی کامل با روش حوزوی دارم و واقعا این روش رو هم میپسندم. این روش ما در دانشگاه گاهی در کلاس های مدیریتی هرچی مثلا فرض کنید که مطرح میکنیم و هیچ کسی سوال نمیکنه، اول این کسی خسته میشه، خود بنده خسته میشم، ولی وقتی خب یه چند تا سوالی مطرح میشه که در حد رفع ابهامه و بعد از کلاس هم همونطور که فرمودن مثلا میان ابهامات بیشتر اونجا چیز میشه، خب این برای خود ما خیلی میتونه سازنده باشه و به هر حال کاملا صحیح. من در اول عرایضم میخواستم یک چیزی رو عرض کنم که فراموش کردم، و اون هم مدیریت در اعصار گذشته بوده. اعصار رو آمدن به پنج عصر تقسیم کردن و شیوه های مدیریت رو در اعصار گذشته مطرح کردن که من فهرستوار خیلی خلاصه اینو خدمتون عرض میکنم. اولین عصر رو عصر شکار دانستن در همون ابتدای خلقت و اون عصر. در عصر شکار خب مدیریتی هم بوده، حالا اگر شکاری هم بخواستن انجام بدن حتما یه کسانی یه فکرهایی میکردن، یه شیوهایی براش پیدا میکردن، و یه کسانی هم کمک میکردن و اجرا میکردن. این مدیریت در عصر شکار به کمک گرز انجام میگرفته، یعنی همونطوری که با گرز به سر اون شکارها میزدن و اونها رو بیهوش میکردن و اونها رو میگرفتن، منطقه گرزهای کوچکتری برای انسانها بوده که اگر تمردی میکردن با وحشت از اون مثلا اون کار مدیریت انجام میگرفته. و در اون عصر شکار بیشتر از نیروهای جسمی انسانها استفاده میکردن در مدیریت تا نیروهای فکریشون، و این عصر شاید هزاران سال طول کشیده و بعد وارد عصر کشاورزی شد. و در عصر کشاورزی در واقع بیشتر از وسائل تولید استفاده می‌کردن و روش مدیریت هم یه مقدار انعطاف پذیری بیشتری پیدا کرد، و به اصطلاح میگن از حالت مثلا گرز به دستی یا چوب به دستی به حالت شلاق به دستی رسید. خب شلاق یه انعطاف مثلا داره که اون چوب نداره، و در اون عصر کشاورزی در واقع مدیریت با یک شیوه های انعطاف پذیری بیشتری وجود داشت. به تخصص هم یک قدری توجه کردن. در عصر شکار از نیروی جسمی استفاده می کردن، ولی در عصر کشاورزی یه مقدار انعطاف پذیری بیشتر و یه مقدار هم به تخصص توجه کردن. بعد جهان وارد عصر فراصنعتی شد، که در عصر فراصنعتی عناصر تولید تکامل بیشتری پیدا کردن و از نیروی فکری و جسمی انسان‌ها استفاده شد در عصر فراصنعتی، و انسان رو یک وسیله‌ای برای رسیدن به هدف‌های سازمانی مورد استفاده قرار دادن. و این عصر صنعتی هم حدود 150 سالی به طول انجامید، و بعد جهان وارد عصر فراصنعتی شد، که در اون عصر فراصنعتی مدیریت انعطاف بیشتری پیدا کرد، ارتباطات نقش مؤثرتری پیدا کرد در مدیریت و به آموزش نیروهای انسانی توجه بیشتری شد، از کامپیوتر استفاده شد و اطلاعات نقش مهمی رو در مدیریت به عهده گرفت و کارها از دقت بیشتری برخوردار شد و در عصر فراصنعتی از نیروی فکری انسان سعی کردن که حد اکثر استفاده رو بکنن. عصر شکار اولین عصر بود، عصر کشاورزی دومین عصر، عصر صنعتی سومین عصر بود و عصر فراصنعتی که ژاپن در واقع یک کشور فراصنعتی شده بود، که الان در واقع ما در عصر خرد و حکمت هستیم. خیلی از کشورها دیگه فراصنعتی رو گذروندن. در عصر خرد و حکمت مدیریت باید بر اساس خرد و حکمت انجام بپذیره و در این عصر تفاهم بیشتری با انسانها در مدیریت در واقع میشه و البته از آموزش و از اطلاعات استفاده کامل میشه، منتها به رشد و تعالی انسانها در این عصر و در این روش مدیریت توجه بیشتر میشه. شما ملاحظه بکنید مثلا الان کشور ژاپن که فی الواقع اون عصر فراصنعتی هم پشت سر گذاشته، 400 ساعت در سال به نیروهای انسانیش آموزش میده. الان ممکنه بیش از این باشه، این آماری که من عرض میکنم شاید مال یکی دو سه سال پیش باشه. 400 ساعت در سال آموزش، یعنی به طور متوسط شاید مثلا یک ساعت و نیم دو ساعت در روز کاری. خب اگر یه نیروی انسانی دو ساعت از 8 ساعت رو آموزش ببینه، نتیجه 6 ساعت کارش مطابق 18 ساعت کار یک فردی است که اصلا آموزش ندیده باشه. خب همین توجه به